الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است که از امام صادق علیه السلام در جلد دوم فروع کافی صفحه 505. سمعت ابا عبدالله یقول ما من طیرن یصادو الا به ترک تسبیح و ما من مال یصاب الا به ترک زکات. مضمون حدیث معروف است و منحصر به این حدیث هم نیست، در بعضی احادیث دیگر هم وارد شده و آن این از هر پرنده ای صید می شود در اون روز تسبیح خدا رو ترک کرده است و هر مالی تلف می شود در دریا و یا صحرا به خاطر این است که زکات اون پرداخته نشده. من در جمله اول بحث می کنم چون جمله دوم هم خودش بحث ممتد و مفصلی داره. مسئله تسبیح خدا، ذکر خدا، یاد خدا کردن در تعلیمات اسلام بسیار مهمه. قرآن مجید میگه روح نماز یاد خداست، اقم الصلاة لذکری، نماز برپا دار تا به یاد من باش. اساس و روح نماز یاد خداست و اصلا اون چه باعث می شود که انسان اهل سعادت و خوشبختی بشود و شیاطین از او دور بشوند یاد خداست. یاد خدا از مسائل استثنایی است که در تمام عالم هستی حاکمه و این من شیء الا یسبح بحمده، تمام ذرات عالم هستی یاد خدا می کنند و تسبیح و حمد پروردگار به جا می آورند. حالا این تسبیح حالی است، قالی است، هم حالی و هم قالی است. اینا یه بحث هایی است که در جای خودش مطرح کردند و ما هم مطرح کرده ایم. مهم این است که این انسان از این قافله عالم هستی عقب نمانه، از اون تسبیحی که در ذرات عالم وجود است جدا نشود. وجود انسان بسته به مجموعه این عالم باشه، انسان به یاد خدا باشه. وارد مجلسی می شود یاد خدا کنه، از مجلس برمیخیزد یاد خدا کنه، وارد منزل می شود یاد خدا کنه، از منزل خارج می شود یاد خدا کنه، سوار ماشین میشه یاد خدا کنه، پیاده میشه یاد خدا کنه، مشغول غذا خوردن میشه یاد خدا کنه، غذا تمام میشه یاد خدا کنه. یعنی این یاد خداوند جزء طبیعت ذات و وجود انسان بشه. چنان نورانیت و روحانیت و صفایی در انسان ایجاد میکنه که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. پرندگان این حدیث میگه یاد خدا رو ترک میکنن که صید صیادان میشن، توی انسانم یاد خدا رو فراموش میکنی که صید شیطان میشه. شیطان وقتی من و شما رو صید میکند که یاد خدا رو فراموش کنیم. مگر ما نمیگیم لا حول ولا قوت الا بالله؟ این جمله لا حول ولا قوت الا بالله خیلی پرمعنیه. برای رسیدن به هدف و مقصود دو چیز لازمه: کسب قدرت و از بین بردن موانع. و این دو چیز در این لا حول ولا قوت الا بالله. قوتی جز با خدا نیست، حول و مانع و رادهی بر سر راه موانع، دفع موانع هم جز با حول الهی ممکن نیست. شیاطین رو خدا باید ترد کنه و قدرت رو خدا باید بده، جاذبه رو خدا باید بده، دافعه رو در موارد دوسوم خدا باید بده. اصلا یاد خدا این دو نیرو رو در انسان زنده میکنه. وقتی انسان یاد خدا میکنه، قدرت، قوت، شجاعت، شهامت پیدا میکنه. وقتی یاد خدا میکنه، موانع از او دفع میشه. شیطان، هوای نفس. این که حدیث داریم انسان شراب نمیخوره مگر اینکه ایمانش از دست بده، مراد از ایمان، ایمان عملیه که همون یاد خداست. خدا رو فراموش میکنه که در دام شراب میفته، خدا رو فراموش میکنه که در دام غیبت میفته، خدا رو فراموش میکند که در دام ظلم میفته. و این مهمترین مسئله زندگی ماست که سعی کنیم، عادت کنیم، جزء طبیعت ثانویه ما بشه یاد خدا کردن. میگن اصلا قلب از ماده انقلاب گرفته شده، یعنی دائما در تحول و در دگرگونیه. کی ثابت میشود؟ اون وقتی که یاد خدا بیاد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون قلوبی که طبیعتش انقلابه، زیر و رو شدنه، حال به حال شدنه، تغییر شکل دادنه، تغییر موضع دادن است. کی تطمئن تثبیت میشه روی خط و دیگه اینور اونور نمیره؟ اون وقتی که ذکر الله در اون بیاد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر حال چون آخرین روز درسه و در آستانه رحلت امام قدس سره قرار داریم، من همین مقدار قناعت میکنم درباره شرح حدیث که خیلی هم دامنه دارد، و میرم سراغ چند جمله درباره رحلت امام قدس سره. بدون شک امام تاریخ مملکت ما رو تغییر داد. از اون دوران ستمشاهی، تاریخ 2500 ساله مملو و از مظالم و ستمها، تبدیل شد به نظام جمهوری اسلامی. پس فصل جدیدی در تاریخ ما بود و بدون شک در تمام تاریخ جهانم اثر گذاشت. یعنی آثار این قیام امام و انقلاب این کشور در پشت سر امام در همه جای دنیا تا دیده میشه، بعضی جاها بیشتر بعضی جاها کمتر، چنان نمون که در یک محدوده خاصی محدود بشه. در اینجا چند نکته از قابل اهمیته که اینها رو فهرستوار من عرض میکنم و دیگه شما خودتون اهل مطالعه اید و میتوانید اینها رو اگر جلساتی داشتید باز کنید در اون جلسات. یه فرهنگی در ممالک جهان سوم پیدا شده بود و این فرهنگ یه فرهنگ در واقع ذلت طلبانه‌ای بود. امام این فرهنگ رو شکست. فرهنگ این بود که چون دنیا مرکب از دو قدرت برتره، ما اگر بخواهیم سالم بمونیم باید کنار این قدرت بریم بر ضد او، کنار اون بریم بر ضد این، خلاصه زیر چتری که از اینها که آزارش کمتر است برای دفع اون قدرتی که آزارش بیشتر است ما بریم، یا مدتی بیام زیر چتر این وقتی میخواد پنجش قوی بشه بریم زیر چتر رو، با این بازی ما خودمون رو در این وسط سرپا نگه داریم. این یه فرهنگی بود که استفاده از تضاد دو ابد قدرت برای جهان سوم غالبا متفکران سیاستمداران تفکرشون همین بود. اما یه تفکر که هر دو رو کنار بذاریم کسی جرأت ابرازش رو نداشت و اصلا یک خیال محال تصور می شد و می گفتن نمیش، مگر میشه در آن واحد با هر دو در افتیم؟ امکان نداره. دو دشمن به این نیرومندی باید با زور یکی دیگری رو در هم بکوبیم یا دفع شر کنیم یا اقل شر این رو انتخاب کنیم، اما با هر دو در آن واحد نمیشه. امام با این قیام تاریخیش ثابت کرد این معنا ممکنه و اصلا جهان سوم باید این کار رو بکنه، غیر از این کار بکنه به جایی نمیرسه. این کار رو هم از آغاز کرد. مهم اینه گاهی میان به وسیله یکی دیگری از بین میبرن، بعد میان اولی را از بین میبرن، بازی میکنن تاکتیک. نه، از هم اول نه شرقی نه غربی رو گفتن و چون از هم اول نه شرقی و نه غربی رو گفتن خیلی وحشت کردن که آقا حالا اول کار داغل میگه نه غربی نه شرقیش حال ول کنید، اینا خیلی اذیت نمی کنند روزها، امریکایی ها بزنیم بیرون کنیم بعد اینها. فرمود نه، از همون اول حرف آخرمون اول بزنیم بهتره. و این نشان میداد که یه اعتماد به نفس فوق العاده و یه اعتماد و توکل عظیم بر خداوند داره که میگه بالاخره این دو قدرت کنار زدن باید برن زیر چتر قدرت سومی که از هر دو قدرت برتر باش. کدام قدرت که از همه برتر است؟ قدرت الله. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه. پیغمبر تو رو به این و اون می ترسانن، خداوند کفایت می کنه. در روایتی داریم چند مرتبه فرشتگان می خندن و این جالبه. یکی از مواقعی که فرشتگان می خندن اون موقعی است که خدا می خواهد کسی را عزیز کنه، مردم جمع شدن ذلیلش کنن، و یه وقتی دیگه هم خدا میخواهد کسی رو ذلیل کنه، مردم جمع شدن عزیزش کنن، ملائکه میخندن. مگر میشه بر خلاف اراده خدا تکیگاه خدا؟ و این کم کاری نبود، این فرهنگ رو عوض کردن ساده نبود. همه کس جرأت نمی کردن بگن پا تو این میدان بذاریم. گذاشت و تا آخرم ایستاد و نشان داد میشه. این که میگم محاله، نخه کاملا ممکن، و ما تا آخرم باید همین راه ادامه بدیم. تکیه گاه ما خدا باشه، علیس الله به کافن عبدا، و فراموش نکنیم. و یخوفونه که بالذین من دونه، اینم بذاریم کنار. قرآن مجید درباره سوره، در سوره احزاب فرماید جمعیت جمع شدند و احزاب جمع شدند و جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، بالای مدینه جنوب مدینه محاصره کردند تمام اقوام، و نیروهای یهود داخل مدینه هم همدست اونها شدند. این دیگه بزرگترین قدرت اون زمان بود. اما خداوند دو کار کرد، ارسل علیهم ریحا و جنودا لم تروها. این باد، این هوایی که مایه حیات انسانه، نباشه میمیره. خود این باد نباشه درختها میمیرن، ابرها نمیان، باران نمیاد. به همین مایه حیات دستور داد لشکر احزاب رو در هم بکوب و در هم کوبی، و یه نفر به تنهایی جواب همه رو داد، و کف الله المؤمنین القتال. احادیث زیادی داریم به علی ابن ابی طالب، و کف الله المؤمنین القتال به علی علیه السلام. اونقدر حدیث اهل سنت نقل کردن در زمینه همین مسئله، بیا و تماشا کن. تنهایی که منکر ولایت علی هستن بیایند و ببینن در چه راهی هم. خب خدایی که این چنین میکنه، چرا به اون خدا پناه نبری؟ یه نکته بود که امام. و مسئله دومی را که ایشون فرهنگی بود جا انداخت، اونم خیلی مهم بود، تکیه بر قدرت مردم، نه بر نیروهای به اصطلاح دیگر. این قدرت مردمی رو که اصلا هیچ به حساب نمی آمد در اون زمان، ایشون این رو احیا کرد. جنگ رو به وسیله مردم درست کرد، دفع فتنه منافقین رو دانشگاه، غیر دانشگاه، تو خیابانها، داستان ها خب یادتونه دیگه، دفع فتنه منافقین با نیروی مردم کرد. مشکلات بعد از جنگ با نیروی مردم بود، گرفتن نمیدونم دستگاه های جاسوسی دشمن، لانه های جاسوسی دشمن با نیروهای مردمی بود، همش با نیروهای مردمی بود. و همین بود که نشان داد قدرت مردم بالاترین قدرت. الانم اگر این دو اصل محفوظ بمانه، یعنی واقعا تکیگاه خدا باشه، لا شرقی ولا غربی باشه، بر نگردیم بگیم آقا نمیشه، باید خودم از این خودم از اون، نه، ارتباط با همه دنیا باید داشته باشیم، اما وابسته، پیوسته، زیر چتر بودن، سربر فرمان بودن، نه. و از این طرف هم این مردم تو این میدون بمونن. چرا مردم از میدون ممکنه بیرون برن؟ عوامل و علل زیادی داره. خدایی نکرده بینن ارزش هایی که برش انقلاب کردن به خطر داره میفته، یا مشکلات، یا مشکلات دیگر. ما امیدواریم اصول دیگری هم هست، حداقل این دو اصل رو که به عنوان دو فرهنگ ایشون جا انداخت بتوانیم حفظ کنیم. و اگر این دو اصل حفظ بشود، تمام دنیا هم جمع بشوند، انقلاب موندنیست، و تا زمان ظهور حضرت ولی عهد سلام الله علیه و ارواح نافدا باقی خواهد ماند. من میبینم دیگه وقت بیش از این نداریم، یه مسئله مونده از بحث هامون که باید اون رو تمام کنیم. یکی از آقایونم سوال کرده که شما گفتید ما در مشهد تابستانها بحث مسائل مستحدث شروع میکنیم، جا و مکان و ساعت و تاریخ و همه چیزش بیان کنید. البته همش من نمیتونم تعیین کنم، جاش مسجد گوهرشاد، اون سالن نماز چیز شبستان نماز جمعه که بزرگترین شبستان اونجاست، ما اونجا درس میگیم، ساعت هم همین ساعت درس اینجاست، یعنی ساعت 8 قدیم و بله نه 8 ما اونجا یک ساعت زودتر میخونیم، 8 قدیم و 7 نوع جدید، در واقع نوع جدید میخونیم، جاش هم اونه. تاریخش هم یا بین محرم سفر باید باشه یا بعد از سفر، یعنی ما کاری میکنیم که برگشته باشن طلاب حوزه علمی اونجا یا از اینجا اگر یه از دوستان میان، بین محرم و سفره یا بعد از سفره. حالا امسال من هنوز دقیقا نتوانستم برنامه رو تنظیم کنم. بعدم و اما تعطیلات هم خب دیگه تعطیلات از هفته آینده شروع میشه، چون شنبه و یه شنبه که متعلق است به رحلت امام و بعدش هم 25 ماه دیگه آمادگی برای ادامه درس ها نیست و در حدود 20 شهریور ما هم فکر میکنم درس ها شروع میشه. 19 بله 19 شهریور روز شنبه 19 شهریور درسته درس ها شروع میشه. و اما مسئله 15 رو دقت کنید، من فشرده تمام این مسئله رو باید بگم، نه این است که چیز ازش کم بذارم، من تا فشرده. مسئله این است که حد قواد چیه؟ درباره حد قواد 3 چیز بیان شده و به احتمالی هم 4 چیزه. در تحریر الوسیله اینطور می‌فرمایند: یحد القواد 75 جلدا، جلدا 75 تازیانه، حد تعذیر نیست، حد تعیین شد. 34 حد زانی، 3/4 حد زانی، حد زانی 100 جلده، ی 75 جلده، 3/4. این اول 75 جلدن 34 حد زانی. دومین مجازاتش و ینفا من البلد الى غیرهی، اون رو تبعیدش میکنن از شهرش به شهر دیگر. حالا آیا در دفعه اول تبعیدش میکنن یا دفعه دوم؟ بعضی ها گفتن دفعه اول، ولی اکثریت دفعه دوم گفتن، اکثریت فقها دفعه دوم گفتن. ایشون میفرماین ول احوتو ان یکون النفیو فی المرت ثانیه، اعتیاد مره ثانیه است. سومین مجازات یا سوم و چهارم با هم، و علا قول مشهور یحلق رأسه، سرش رو میتراشن و یشهر میگردانندش، مشهورش میکنند که اینا را دو تا حساب کنید مجموعه همیش 4 تا. اگر یحلق رأسه و یشهر را یکی حساب کنید میشه 3 مجازات. آخرش هم میفرمایند و یستوی فیه المسلم و الکافر، مسلمان و کافر یکسانند، و رجل و المرأه، مرد و زن یکسانند، الا انه ليس في المرأه الا الجلد، مرأه فقط جلد داره، مرأه فقط جلد داره، زنان جز تازیانه هیچی نداره. تا تبعید نمیشه، اجماع داریم، سرش هم نمیتراشن، نمیگردوننش تو کوچه و بازارم، اینا به اجماع ثابته. در مردان قواده است که اون چهار تا گفته شده یا سه تا گفته شده، فلا حلقه ولا نفیه ولا شهرت علیها. فلا حلق سرتراشیدن نیست، ولا نفی تبعید نیست، ولا شهره مشهور کردن و کوچه و بازار گردوندن نیست، ولا یبعد ان یکون حد و نفی به نظر الحاکم. چون در اینجا یه سؤاله، وان این است چند مدت تبعیدش کنن، حدش چقدره؟ در مباحث زنا بعضی جا داشتیم یه سال، اینجا نگفتن چقدر. ایشون در زید کلام می فرمایند ولا یبعد ان یکون حد و نفی به نظر الحاکم، یه سال، شش ماه، دو سال. چون ما یه دونه روایت درباره نفی ولد داریم اینجا که حدش بیان نشده و این حدش لایب بود که به نظر حاکم شهر باش. خب این مدعا. اما ادله به طور فشرده در مورد 75 تازیانه هوام مالا خلافیه بینه، نسبت به اولی هیچ اختلافی بین علما نیست، 75 تازیانه هست. کما صرح بهی فریاز، صاحب ریاض تصریح کرده، صاحب جواهرم تصریح کرده، صاحب مسالک میگه علیه الاجماع، مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه مسئله اجماعیه، صاحب قنیه و سید مرتضا هم در انتصار ادعای اجماع کردند. پس مسئله از نظر اقوال محکم و مخالفی در مسئله نیست. دلیلش هم یه دونه روایته، یه دونه روایت، حدیث یک باب پنج از ابواب مساحقه، حدیث اینه: عبدالله بن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن القواد، خبر بدید به من عن القواد، ما حده، حدش چیه؟ قال امام فرمود لا حد علی القواد، راهنمای مردم که حد نداره، الیس انما یعتل اجر علا ان یقود. خب پولش میدن میاد قافله رو راهنمایی میکنه، اشکالی داره؟ نه، این است که حضرت توجه نکرده باشه. من فکر میکنم حضرت میخواد بگه اون مسئله به قدر مهمه که اصلا ذهن من تو اون مسئله نرفت. فرمود مگر راهنمای مردم پول بهش نمیدن بیاد قافله ها رو مثلا قیادت قافله ها رو بکنه؟ الیس یعتل اج ان الیس انما یعتل اج الا ان یقود. قلت و جوئل تو فداک. نه آقا، منظورم این نبود، انما یجمو بین الذکر والانسا حرامن، اینو میخواستم بگم. قال ذلک المؤلف و بین الذکر والانسا حرامن، اینو میگی؟ فقلت و ذاک، اونو میگم. قال یضرب ثلاثه ارباع، حد زانی 75 صوتا، 75 تازیانه زده می شود سه ربع حد زانی. زیلش هم دقت کنید، و ینفا من المصر الذی هو فیه، اینم برای اون مسئله تبعید و نفی بلد، ینفا تبعید می شود، عن المصر الذی هو فیه، از شهری که در آن است. این حدیث یک باب همون پنجه و تنها حدیثی که در این باره با روشنی و صراحت صحبت میکند و در وسائل همینه. ولی سند مشکلی داره، یعنی حدیث مشکل سندی داره و تنها مشکلش هم جناب محمد ابن سلیمانه. بقیه رجال سند خوبن، محمد ابن سلیمان که در سند است آدم مشترکی هست بین چند تا محمد ابن سلیمان. مرحوم شهید ثانی در مسادق میگه هو مشترکون بین جماعه، هو مشترکون بین جماعت من هم سقه و غیر سقه، مشترک است بین عده زیادی که بعضی هاشون سقه هستن بعضی هاشون غیر سقه و نمیدونیم این آقا کیه. مرحوم آقای خویی آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمده میگه نه اصلا این آقا محمد ابن سلیمان همون محمد ابن سلیمان بصری یا مصریه که ضعیفه، از مشترک هم درش میاره ضعیفش میکنه. ما که میگیم مشترک میگیم یحتمل ان یکون ثقه و یحتمل ان یکون غیر ثقه، بازم حجت نی چون مشترکه. ولی ایشون میگه نه این همون محمد ابن سلیمان بصری، بعضی هم گفتن مصری، محمد ابن سلیمان بصری یا مصریه که ضعفه النجاشی، نجاشی این رو تضعیف کرده. پس این مشکل سندی علا کل حاله هست. ولیکن الذی یسهل المشکل چیه؟ عمل اصحاب به این حدیث الحمدلله پشوانه ای دارد، عمل اصحاب تا سرحد اجماع به این حدیث، بنابراین فکرمون از نظر سند راحت و آسوده شد، دلالتش هم که خوبه. پس حکم اول که 75 تازیانه است مشکلی نداره، اما یه دونه مشکلی دیگرم تو دلالت داری و آن این است من البته این مشکل دوم که میگم دلالی مشکل ابتداییه یعنی قابل حله، و آن این است منحصر به القواد بین الرجل و المرأه. اما رجلان لعمل قوم لوط نمیگیره، اما مرعتان فلمساحقه نمیگیره، اون قوادها رو نمیگیره. البته اولویت رو ادعا کردن نسبت به اون رجلین، گفتن اولویت داره، اگر رجل و مرعه حرامه 75 تازیان داره رجلان که کارش سخت تره. ولی در مرعتان بعضی تردید کردن، ما عقیدمون این است در مرعتان هم خیلی جای تردید نیست، القا خصوصیت میتوان کرد، خونم 100 تازیانه داره، زنا هم 100 تازیانه داره، و قواد بین المرأتین در عرف اهل دین کارش قبیح تره، قبحش بیشتره دیگه، بگن این قواد بین رجل و مرأه است یا بگن قواد بین مرأتینه، قبحش بیشتره انصافه. فی اذهان اهل شرع چطور میتوانیم بگیم این 75 تازیانه نداره؟ گاهی قتله گاهی هم نیست، ولی این قبح رو نمیتوانیم کم، مخصوصا که امام میفرمود ثلاثت و اربع حد زانی، یعنی زنای قتل رو در نظر نگرفته، زنایی که در نظر گرفته زنای معتجله است. قوادم ثلاثت و اربع حد المساحقه باشه، اونم معتجله است، تکیه رو ثلاثت اربع شده، اینم قرینه خوبیست و نکته خوبیست برای مسئله. و اما نسبت به حکم دوم، نفی بلد، ظاهر حدیث که خوندیم این است اول مره است. و ینفع عن البلد ظاهرش چی بود؟ اطلاقش چی میگه؟ اول مره است دیگه. اطلاق حدیث، حدیث عبدالله بن سنان، این است که اول مره است. ولی عجیب این است، عده زیادی گفتن مره ثانی است. حتی مثل ابن ادریس هلی که به خبر واحدم عمل نمی کنه گفته مرتبه دومه، و چنان محکم روش ایستادن که بعضی ها ادعای اجماع کردن مرتبه دومه. کلی اقوال نمیخونم. خب آیا میشه باور کرد این همه فقها ها گفته باشن مرتبه دومه بدون یه روایت؟ آخ این به دلیل عقل که نمیشه مرتبه دوم ثابت کرد. لابد یه حدیث تو چنگ اینها بوده. هلی که خبر واحدم قبول نداره میگه مرتبه دوم. آقا تو این حدیث عبدالله ابن سنان مرتبه دوم نداره، از کجا از جیب خودمون مرتبه دوم بذاریم؟ به دلیل عقلم نمیشه مرتبه دوم ثابت کرد. حتما یه حدیث دست اینا بوده. انسان مطمئن میشه اینا یه حدیث داشتن. این همه بگن مرتبه دوم، مرتبه دوم یه تعبد محضه. بنابراین ما می توانیم به اون حدیث اجمالی که مستفاد از کلمات گروه عظیمی از اصحاب است، اطلاق روایت عبدالله ابن سنان رو تغییر بزنیم. روایت عبدالله قبولش می کنیم، اما تغییرش می زنیم به کی؟ مرتبه دوم. چرا؟ چون مرتبه دوم یه چیز تعبدیه، اصحاب نمیشه الکی گفته باشن، استنباطی نیست. لابد یه حدیث دستشون بوده. کفا به ذالک به این که ما اطلاق و تقیید کنیم، ولا اقل من شبهت دارعه الحدود تدرع. پس انصاف این شد که نفی بلد ثابته، اما فی المرت ثانیه باد باشه. اینم خلاصه کردیم، رد شدیم. اما تراشیدن سر و گردوندن در شهر، این روایتی نداره. حالا اینجا دستمون و حدیث عبدالله ابن سنان بند بود، منتها تغییرش میخواستیم بزنیم. ولی حدیث در دست داشتیم، مقیدش رو اومدیم از فتوای اصحاب گرفتیم و از انما الحدود تدراب شبه ها. ولی در حلق رأس و اشهار در بلد نداریم، هیچ حدیثی نداریم. ولی فتوا داریم، فتوای مشهور پشوانش هست. آیا به این شهرت فتوایی قناعت کنیم و بگوییم که باید این شخص رو سرش رو بتراشند؟ امام قدس سره در اینجا یک به اصطلاح به طور سالم خواستن از این مسئله رد بشن. به تعبیر ما تعبیر نکنیم، به زرنگه کردند و فقاهت رو اعمال کردند. ایشون نمیخواسته فتوا بده، نمیخواسته صرف نظر کنه. میفرماید سر تراشیدن و اشهار بالولد علی قول مشهور هست. حالا شما خودتون قبول دارید یا ندارید؟ نگفتن. ما هم بهتر این است که همین رقم از این مسئله رد بشیم. بگیم علی قول مشهور سرش رو میتراشند و نفی بلد ببخشید و در شهرم میگردانن، ولی علا کل حال درباره زن نیست، درباره زن نه سرتراشیدنه نه گردندن در شهر، ادعای اجماع از کردم، کلماتو ببینید ادعای اجماع شده. تنها چیزی که باقی میماند این است که حالا تبعید کردیم، تبعید الالعبد که بعیده، ما نداریم تبعید الالعبد. تازه در زانی خودش تبعیدش یه سال بود در بعضی زانی ها، نه همشون. حالا این که قواد اونه، این که سلاست اربا اونه، سر بمونه، این که نمیتونیم بگیم تبعید یعنی تا آخر عمرش، احتمال تبعید تا آخر عمر نیست. پس چیکار کنیم؟ بدیم به اختیار حاکم شهر، بگیم هر مقداری شما صلاح میدانیم. خدا را شکر میکنیم که به ما توفیق داد، بحث رو رسندیم تا آخر مطلب و اول حد قذف میماند برای 19 شهریور انشاءالله بعد از محرم و صفر. و از همه هم التماس دعا داریم تابستان و تعطیل به معنی کامل نکنید، مطالعاتتون، کارهای عقب مونده رو، نوشتهای عقب مونده رو، اینها رو انشاءالله ادامه بدید. و از همه هم التماس دعا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.